شکسته دل من در هر گوشه افتاده دنیا شده است. از فتاده به هر گوشه پاره های دلم، فضای دهر و دکان شیشه گرماند. و بالاخره غزل طالب با بیتی مفاخردار تمام می شود، یعنی ستایشی که شاعر از شعر خودش می کند و این در شعر فارسی گاهی مرسوم بوده است. البته که در مورد خود طالب با این شیرینی که کلام او دارد، این سخن دور از واقعیت هم نیست. ز شهد خامه طالب چو لب کنم شیرین، دو هفته در دهنم طعم نیشکر ماند.
هر کجا دود است آتش در خطاست، ندارم از شاله لب دارم از مابودم سراب سوزم جهان را جمله سر تا پا بسوزم، ما جورم اشه شاله لب دورم اشه ما بودم بسوزم و لمر کارم نسازی، چی فرمایی بسازم یا بسوزم، ندارم اشه شاله لا بیرونم اشه ما بود، ندارم اشه شاله لا بیرونم اشه.
خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، مروری داشتیم بر شعر طالب آملی از شاعران توانای قرن دهم هجری و از پیشروان سبک هندی. در ادامه برنامه قند پارسی با ما همراه باشید.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد،
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالاست
پارسی. تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقابله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شیوه نقد کردن شعر، یک رسمی رایج شده است در جلسات ادبی و در حال بعضی صفحات مثلا مطبوعات و اینها، که شعر شاعرها رو با شعر شاعرهای حرفه‌ای با شاهکارها مقایسه میکنن. برخی از این دوستانی که نقد میکنن مثلا میگن که نگاه کن ببین بیدل مثلا اینطوری نگفته، بیدل اینطوری گفته، مثلا فرض کنید سهراب سپهری اینطوری گفته. این کار خیلی مناسب نیست، برای اینکه اولا بعد این مدتی خب شاعر تازه کار مرعوب میشه و هی فاصله خودش رو مثلا با بیدل میسنجه، با نیما میسنجه، با اخوان میسنجه، خب میگه که اون کجا و من کجا، مرعوب میشه. یا اینکه نه، تبدیل میشه به مقلد، یعنی تلاش میکنه که مثل او بگه، چنان که همین دوره های مختلف ما دیدیم مثلا شاید ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل سهراب سپهری شعر بگن، ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل اخوان و نیما و مثلا فروغ شعر بگن. این اصلا خوب نیست، چون بعد از مدتی به هر حال شاعر دیگه اون وقت حرف خودش رو نمیزنه، میخواهد به کسبت دیگری در بیاید. من به نظرم میرسه کسی که دلسوز برای شعر، هر شاعری را که تو هر مرحله‌ای داره کار میکنه، به هر شیوهی داره کار میکنه، باید همون شیوه خودش رو به رسمیت بشناسه، بعد بهش بگه که اگر تو مثلا میخوای شعر سپید کار کنی یا مثلا شعر فرض کنید که عاشقانه میخوای کار کنی، این مسیرش اینه، یعنی اگه این کار رو بکنی در همین کاری که داری میکنی موفق تره کارت، ولی این که من اولویت براش قائل بشم یا بگم مثلا تلاش کن مثل فلانی شعر بگی، این کار به نظرم خوب نیست. یعنی کم کم دیگه شاعر به جای اینکه حرف خودش رو بزنه، در واقع به پسند اون منتقد، به پسند اون اعضای اون جلسه حرف میزنه و این خیلی به ضرر شعره. یعنی بعد یه مدت اعضای یک جلسه شعر شعراشون شبیه هم دیگه میشه.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از شما دوستان، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. اگر مایل بودید از طریق سایت شنونده برنامه قند پارسی باشید، این نشانی را به خاطر بسپارید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. نشریه پاکستانی اکسپرس تریبیون از برنامه حکومت طالبان برای آغاز دوباره میانجیگری بین تحریک طالبان پاکستان و دولت اسلام آباد خبر داده است. اکسپرس تریبیون، نشریه نزدیک به اردوی پاکستان، در گزارشی نوشت هیئت حاکمه طالبان بار دیگر برای آغاز گفتگوهای صلح بین تی تی پی و دولت اسلام آباد میانجیگری را از سر گرفته است. این گزارش می‌افزاید پاکستان از گروه جمعیت علمای اسلام شاخه سمیع الحق خواسته است تا از نفوذ خود برای بازگشت تحریک طالبان پاکستان به میز مذاکره استفاده کند. به نوشته اکسپرس تریبیون، این برنامه طالبان با سفر اخیر حمیدالحق پسر ارشد مولوی سمیع الحق به کابل و دیدار او با مقامات حکومت سرپرست افغانستان برمی‌گردد. برخی منابع به این نشریه پاکستانی گفتند که با همکاری وزیر داخلی طالبان و حمایت اسلام آباد، تحریک طالبان پاکستان به میز مذاکره باز خواهد گشت. طالبان پیش از این نیز میانجیگری مذاکرات تی تی پی و دولت اسلام آباد بوده است، مذاکراتی که با شکست مواجه شد. دست کم 5000 پناهجوی افغانستانی در یک هفته گذشته از پاکستان اخراج شدند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در یک هفته گذشته دست کم 5000 پناهجوی افغانستانی از این کشور اخراج شدند. از آغاز روند اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان از 1 نوامبر گذشته بیش از 503,000 مهاجر افغانستانی از این کشور اخراج شدند. این در حالی است که نهادهای بین المللی بارها خواهان توقف اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از پاکستان شدند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 1,000,000 شهروند این کشور به دلایل امنیتی، فقر و بیکاری راهی پاکستان شدند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله امامی کاشانی نماز اقامه کردند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز با حضور در کنار پیکر عالم ربانی آیت الله محمد امامی کاشانی و قرائت فاتحه نماز میت را بر پیکر آن روحانی مجاهد اقامه کردند. آیت الله امامی کاشانی دو شب پیش در سن 92 سالگی بر اثر ایست قلبی به ملاقات حضرت حق شتافت. پیکر آن عالم متقی فردا در جوار حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس به خاک سپرده می شود. آیت الله امامی کاشانی از علمای سرشناس و مدیر مدرسه عالی شهید مطهری بود که به مدت 42 سال در جایگاه امام جمعه موقت تهران و 5 دوره به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری فعالیت کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب صدر اعظم جدید پاکستان را تبریک گفت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پیامی با تبریک انتخاب محمد شهباز شریف به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست همیشگی خود برای تقویت و تعمیق تمامی ابعاد مناسبات دو جانبه با کشور برادر و همسایه پاکستان آمادگی کامل دارد. رئیسی افزود جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در پرتو پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی با تلاش بیشتری در مسیر تقویت و گسترش همکاری‌ها گام برخواهند داشت تا به سطح مطلوب و شایسته روابط برای دو ملت بزرگ ایران و پاکستان دست یابند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت جدید پاکستان در جهت رشد و شکوفایی این کشور گام برداشته و از خداوند متعال موفقیت دولت جدید و سعادت و بهروزی ملت شریف پاکستان را مسئلت کرد. نمایندگان مجلس پاکستان روز یکشنبه با اکثریت آرا محمد شهباز شریف نماینده جبهه ائتلافی احزاب این کشور را برای تصدی پست صدر اعظم پاکستان انتخاب کردند. بنابر اعلام رسانه‌های پاکستان، مراسم تحلیف محمد شهباز شریف امروز در قصر ریاست جمهوری یا ایوان صدر در اسلام آباد برگزار خواهد شد. محمد شهباز شریف علاوه بر انتخاب وزیران جدید از حزب خود قرار است چند وزیر را از میان احزاب همپیمان خود شامل حزب مردم، جنبش متحده قومی و حزب عوامی بلوچستان معرفی کند. تروریست عامل موساد، سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که قصد داشت مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان مرکز ایران را منفجر کند، اعدام شد. 28 جنوری 2023 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که حمله ناموفق با استفاده از رئیس پرنده و یکی از مجتمعهای کارگاهی وزارت دفاع ایران صورت گرفت و با پیشبینی‌ها و تمهیدات پدافندی صورت گرفته، یکی از آنها مورد اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگر آنها در تلاهای پدافندی گرفتار و منفجر شدند. حجت الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری ولایت اصفهان گفت بعد از حمله ناموفق به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان، عامل موساد با هویت جعلی از ایران خارج می شود تا اما 13 روز بعد با هماهنگی قضایی و تلاش نیروهای امنیتی ایران در یکی از کشورهای همسایه توقیف می شود. با گفته رئیس کل دادگستری ولایت اصفهان، حکم اعدام این تروریست عامل موساد اسرائیل دیروز اجرا شد. حزب الله لبنان بامداد امروز در بیانیه اعلام کرد که نیروهای اردوی رژیم صهیونیستی را هدف حمله مستقیم راکتی قرار داده است. در بیانیه حزب الله آمده است نیروهای اسرائیلی در منطقه وادی قطمون در نزدیکی دهستان رمیش را هدف حمله راکتی قرار دادیم و این راکت‌ها مستقیم به هدف برخورد کرده است. حزب الله همچنین اعلام کرد که نیروهای دشمن صهیونیستی را در اطراف پایگاه نظامی المالکیه با هاوان هدف قرار داده که این حملات نیز مستقیم به هدف اصابت کرده است. در پایان این بیانیه آمده است که این حملات در حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت شجاع و شریف فلسطین انجام شده است. عادل خدر مدیر منطقوی صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف روز یکشنبه ضمن هشدار در مورد افزایش تلفات افراد تلفات اطفال فلسطینی در غزه اعلام کرد. نگرانی ها از مرگ اطفال در غزه به واقعیت تبدیل شد. عادل خدر گفت مرگ اطفالی که ما از آن هراس داشتیم به واقعیت تبدیل شده است و احتمالاً به سرعت افزایش می‌یابد، مگر اینکه جنگ پایان یابد و موانع ارسال کمک‌های بشردوستانه فوراً برطرف شوند. و افزود اگر مداخله مستقیم برای ارائه کمک صورت نگیرد، تعداد زیادی از اطفال غزه بر اثر کم آبی و سوء تغذیه جان خود را از دست خواهند داد. خدر تأکید کرد زندگی هزاران نوزاد و طفل دیگر به اقدامات فوری بستگی دارد. کاتین راسل مدیر اجرایی صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف روز یکشنبه با بیان این که همکنون بسیاری از اطفال در غزه دچار سوء تغذیه حاد هستند تأکید کرد اطفال فلسطینی در غزه در آستانه مرگ هستند. و منابع عبری زبان از بالا گرفتن اختلافات در میان مقامات رژیم نسل‌کش اسرائیل پس از سفر عضو کابینه جنگ این رژیم به واشنگتن خبر دادند. بنی گانتس عضو کابینه جنگ رژیم نسل‌کش اسرائیل دیروز یکشنبه بدون هماهنگی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم به واشنگتن رفت تا با مقامات آمریکایی درباره روند و ادامه جنگ درباره غزه تبادل نظر کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی از سفر بنی گانتس وزیر پیشین جنگ اسرائیل به آمریکا که بدون اطلاع صدر اعظم صورت گرفته خشمگین است و از سفارت اسرائیل در واشنگتن درخواست کرده که دیدارهای گانتس با مقامات آمریکایی را با چالش روبرو کند. عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
تا تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. نگاه روز آماده پخش است. بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. وجدان شرمسار جهان در مواجهه با نسل کشی در غزه، عنوان نگاه روز. عملیات طوفان الاقصی با ابعاد نظامی، فرهنگی و خود اتکایی تلاشی برای استعفای حقوق غارت شده فلسطینیان بود. این عملیات جهان را وارد دوره تازه از بازندشی اخلاقی و شرمساری بین المللی درباره سیاست‌های جهانی غرب کرد. با شکلگیری عملیات طوفان الاقصی، جنبه‌های فرهنگی آن موجب شد تا مفاهیم تازه‌ای در این عرصه بروز پیدا کند. جهانی شدن مقاومت در مقابل رکود فرهنگی، جهانی شدن یکی از نمودهای فرهنگی عملیات طوفان الاقصی است. جهانی شدن مقاومت و حمایت از مقاومت‌های مشروع مردم فلسطین در مقابل رژیم کودک‌کش اسرائیل را می‌توان در تظاهرات فراگیر در سراسر غرب، در آمریکا و همه کشورهای اروپایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی مشاهده کرد. این دیدگاه وجود دارد که جهانی شدن مقاومت به عنوان یکی از دستاوردهای عملیات طوفان الاقصی شتاب دهنده یک انقلاب نرم جهان است. در مطالعات جدید مراکز تحقیقاتی غربی شواهدی ارائه شده است که نشان می‌دهد وقوع فاجعه انسانی در غزه ملت‌های جهان را به سمت کنشگری فراملی در مسئله فلسطین سوق داده است. بر همین اساس ملت‌ها مستقل از دولت‌های خود رژیم صهیونیستی را به دلیل ارتکاب فجایع انسانی در غزه محکوم کردند. جریان مقاومت در فلسطین و در سراسر جهان اسلام توانسته است ملیت‌های مختلف را حول محورهای اساسی ارزش‌های انسانی گرد هم بیاورد. گسترش واکنش‌های مردمی در کشورهای مختلف سبب شد تا دولت‌های آنان نیز تحت فشار افکار عمومی در موضوع جنایات جنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه از سکوت خارج شوند. با توجه به خروش ملت‌های جهان در ابراز انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و نسل‌کشی فلسطینیان، رسانه‌های دنیا نیز نتوانستند در این خصوص بی‌تفاوت بمانند. رسانه‌های تحت سیطره آمریکا و صهیونیسم جهانی تنها به انعکاس تظاهرات و واکنش مردم به جنگ غزه اکتفا کردند. شماری از رسانه‌های مطرح و شناخته شده در عرصه بین‌المللی اما در این خصوص موضع‌گیری کردند. روزنامه گاردین در خصوص جنگ غزه و سکوت غرب در قبال جنایت‌های اسرائیل نوشته است: مایه شرمساری است که غرب راه اسرائیل را در کشتار غیر نظامیان غزه تسهیل کرد و به اقدامات نامتناسب آن تحت پوشش دروغین حق دفاع از خود مهر تایید زد. آنچه امروز به آن نیاز داریم پایان جنگ غزه است، اما اسرائیل آن را غیر ممکن کرده است. این رسانه انگلیسی در گزارشی درباره لزوم آتش بس در جنگ غزه با اشاره به کشتار بیش از 30,000 نفر از مردم غزه توسط اسرائیل تأکید کرده است و وقایع خونین غزه به وجه غرب به عنوان مدعی ارزش‌های جهانی و نظم قاعدمند ضربه بزرگی زده و این وجه به این زودی‌ها احیا نخواهد شد. به نوشته گاردین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مخالفت با آتش بس در غزه که خواست کابینه افراطی و جنگ طلب اوست برای بقای خود در قدرت تلاش می کند. رسانه انگلیسی در پایان گزارش از آن می دارد که مایه شرمساری است که سیاستمداران و مقامات در غرب تمامی اقدامات ضد مردم غزه را تأیید کردن. حتی اگر اسرائیل در پی حمله عملیات طوفان الاقصی حقی برای تلافی داشته باشد، این انتقام نباید شامل سلاخی غیر نظامیان بیگناه در مقیاسی گسترده باشد. نکته جالب و قابل تأمل در سکوت و شرمساری دولت‌های غربی در موضوع جنایات جنگی اسرائیل در غزه، نقش آمریکا در وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای وادار کردن اسرائیل به آتش بس است. آمریکا هفته گذشته برای سومین بار از زمان آغاز جنگ غزه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی الجزایر برای آتش بس را در شورای امنیت سازمان ملل متحد وتو کرد. 13 عضو شورای امنیت به پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی الجزایر رأی مثبت دادند. آمریکا اما این قطعنامه را وتو کرد. انگلیس هم به قطعنامه پیشنهادی الجزایر برای برقراری آتش بس در غزه رأی ممتنع داد. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشتر تهدید کرده بود کشورش در نظر دارد پیشنویس قطعنامه درباره الزام اسرائیل به آتش بس در غزه را بار دیگر وتو کند و در ادعای مضحک گفت تصویب قطعنامه می تواند مذاکرات بین آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل برای توقف درگیری ها را تحت تأثیر قرار دهد. سفیر آمریکا مدعی شد درخواست آتش بس فوری و بی قید و شرط بدون دستیابی به توافقی که در آن بر لزوم آزادی گروگان‌ها از سوی حماس تأکید شده باشد نمی‌تواند صلح پایداری به دنبال داشته باشد. اما در پی وتوی سوم آمریکا در خصوص قطعنامه‌های پیشنهادی برای آتش بس در غزه، نماینده چین در سازمان ملل متحد گفت وتوی آمریکا پیام اشتباهی را ارسال می‌کند و وضعیت غزه را به سطح خطرناک‌تری می‌رساند. به گفته نماینده چین در سازمان ملل، مخالفت آمریکا با آتش بس در غزه تفاوتی با چراغ سبز برای ادامه کشتار اسرائیل ندارد. روسیه پس از وتوی قطعنامه آتش بس توسط آمریکا این کشور را به عنوان شریک قتل عام اسرائیل در غزه دانست و آن را محکوم کرد. دمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد گفت آمریکایی‌ها هزاران غیر نظامی دیگر از جمله زنان و اطفال را به همراه کارکنان سازمان ملل که در تلاش برای کمک به آنها در غزه هستند به مرگ محکوم کردند. میتوان در مورد دموکراسی، حقوق بشر، صلح، امنیت، برخی قوانین و نظم سخنان زیبا اما تو خالی زیادی گفت، اما امروز ارزش واقعی این کلمات را فهمیدیم، زیرا آمریکا ترجیح داد در اقدامات وحشیانه اسرائیل شریک بماند. عمار بنجامین نماینده دائم الجزایر درباره پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کشورش تصریح کرد. پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت خواستار آتش بس بشردوستانه و ورود بدون مانع کمک‌ها به تمام نقاط غزه بود. بنجامین گفت این پیشنویس خواستار مخالفت با کوچ اجباری مردم غزه و پایبندی به حکم دیوان کیفری بین المللی درباره غزه است. با اینکه یک ماه از صدور حکم این دیوان می‌گذرد، اما در عمل هیچ تغییری رخ نداده است و زمانش رسیده که شورای امنیت به مسئولیت خود عمل کند. نماینده الجزایر تأکید کرد رأی دادن به این قطعنامه حمایت از حق حیات فلسطینیان محسوب می‌شد و مخالفت با آن به منزله اعمال گرسنگی بر مردم غزه است. اگنس کالامارت دبیر کل عفو بین الملل در واکنش به وتوی قطعنامه پیشنهادی برای آتش بس در غزه از سوی آمریکا گفت آمریکا بی‌اعتنایی سنگدلانه خود در قبال رنج غیر نظامیان را نشان داد و افزود آمریکا به طرز بی‌شرمانه از وتوی خود استفاده تسلیحاتی کرد و اعتبار و توانایی خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را تضعیف کرد. سازمان بین المللی امدادرسانی آکسفام از وتوی آمریکا بر قطعنامه پیشنهادی در مورد آتش بس در غزه انتقاد کرد و آن را میخ دیگری بر تابوت اعتبار واشنگتن در امور حقوق بشری خواند. ابی مکسمن رئیس آکسفام گفت دولت بایدن فرصت دیگری را برای عمل به ادعای خود درباره حمایت از حقوق بشر و نظم بین المللی مبتنی بر قانون از دست داد. البته در خصوص سکوت جهان غرب در قبال جنایات اسرائیل در غزه و کشتار هزاران نفر از مردم بی‌دفاع فلسطین باید توجه داشت که اکثر مردم کشورهای غربی موضعی برخلاف دولت‌های خود دارند. سکوت خائنانه دول غربی در مواجهه با نسل کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه نوعی شرمساری تاریخی برای آنان به همراه خواهد داشت، و خصوصا که این کشورها همواره مدعی دفاع از حقوق و ارزش‌های انسانی بودند. اما جنایات اسرائیل در غزه و سکوت و حمایت آمریکا و اروپا از رژیم صهیونیستی در قتل عام فلسطینیان بار دیگر اثبات کرد که ادعای حقوق بشر غربی ها دروغی بیش نیست. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین شما دوست عزیز دنبال بکنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان من صد همچمن قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان من صد همچمن قربان تو، قربان تو. I don't know.
صد هم چون من قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان منو صد هم چون من قربان تو قربان تو.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه برنامه در وادی نور آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از رادیو دری 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز،
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن دریایی است که ژرفای آن درک نشود و راهی است که رونده آن گمراه نگردد.
قرآن قرآن
دوستان، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنن.
حدیث هدایت، با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در چند برنامه گذشته ضمن بیان احادیث مربوط به گره گشایی از کار مردم و برخی مصادیق آن متوجه شدیم که اگر مردم یار و یاور یکدیگر باشند و غم و رنج دیگران را اندوه و رنج خود بدانند، آرامش و برادری در جامعه حاکم و غالب خواهد شد، و برعکس اگر مردم احساس کنند که هر کس به فکر کار خود است و در پریشان حالی کمک و دستگیر ندارد، ناامیدی بر آن جامعه سایه می اندازد. در برنامه امروز با برخی عوامل که مانع کمک و یاری مردم به یکدیگر می شود می پردازیم. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. دوستان، یکی از مهمترین موانع درونی که انسان را از کمک و یاری به دیگر مردم باز می دارد، بخل است. بخل صفتی است که انسان را از مصرف صحیح مال و بخشش آن باز می دارد. فرد خسیس نه تنها خود بلکه سایر مردم را از یاری کردن دیگران نهی می کند، چرا که بخل در مقابل جود و سخاوت است. اگر انسان دارایی خیش را در جای مناسب و شایسته هزینه کند، انسان جواد و بخشنده شناخته می شود. اما اگر از صرف دارایی خیش در جای شایسته خودداری کند، بخل ورزیده است. امام صادق علیه السلام درباره چنین افرادی می فرمایند: بخیل هم نسبت به آنچه در دست خودش است بخل می ورزد و هم نسبت به آنچه در دست مردم است. دوستان، این بخل تا جایی است که بخیل هرچی را در دست مردم ببیند آرزو می کند که آن را به دست آورد، خواه از طریق حلال باشد یا حرام، و هرگز قانع به آنچه خداوند روزی او قرار داده نیست. طبیعی است در چنین حالت فقرا و نیازمندان به طور کلی فراموش می شوند و مهر و محبتی که از طریق دیگران به آنها می رسید قطع می شود. فاصله فقیر و غنی زیادتر می شود و جامعه دچار بحران می گردد. در متون اسلامی احادیث تکان دهنده درباره بخل دیده می شود. از جمله از امام علی علیه السلام که می فرمایند: بخل در بردارنده بدیهای هر عیبی است و افسار است که بخیل به وسیله آن و سوی هر بدی کشانده می شود. همچنین مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمودند: بخل ورزیدن به آنچه در دست داری بدگمانی به معبود است، چرا که این شیطان است که پیوسته انسان را از فقر می ترساند، اما خداوند بعده فضل و مغفرت خود را می دهد.
این فی الجنتی نهران لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
دوستان عزیز، با مهر در کنار شما هستیم. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و دوستان گرامی. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که حضرت ابراهیم علیه السلام به خلیل الله مشهور است که خداوند سبحان خود این لقب را به او عنایت کرده است. در قرآن کریم می‌خوانیم و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، و خداوند ابراهیم را به دوستی خود انتخاب کرد. از این رو در میان انبیا ابراهیم علیه السلام به خلیل الرحمن یا دوست خدای مهربان معروف گردیده است. تردیدی نیست که این اقدام خداوند منان بدون حکمت نیست. اما حکمت آن چیست؟ در احادیث اهل بیت علیهم السلام پاسخهای متعددی به این پرسش داده شده است. اولین که حضرت ابراهیم علیه السلام دیگران را اطعام می کرد و هنگامی که مردم در خواب بودند نماز می خواند. از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند خداوند ابراهیم را خلیل و دوست خود نگرفت مگر برای آن که اطعام می کرد و شبنگام که مردم خواب بودند نماز می گذارد. او به هیچ نیازمندی پاسخ منفی نمی داد و از هیچ کس چیزی نمی خواست. از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند خداوند عزوجل ابراهیم را خلیل خود قرار داد، چون دست رد به سینه هیچ حاجت خواهی نزد و از هیچ کس هم جز خداوند چیزی نخواست. سپاس از همراهیتان با این بخش. الله الله الله
تشکر از همراهیتان در ادامه برنامه دروادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت سوره های زها و تین با صدای استاد خلیل الحسری.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم
تشکر از همراهی شما دوستان در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز با پایان یافتن سوره تغابن در برنامه قبل در این برنامه تفسیر آیات سوره طلاق را آغاز می‌کنیم این سوره نیز در مدینه نازل شده است و 12 آیه دارد آیات اول تا هفتم در مورد موضوع طلاق و احکام آن است. آیات هشتم به بعد به عاقبت دو گروه اشاره می کند. کسانی که از فرمان الهی سرپیچی کرده و سزاوار کیفر شدند و گروه دیگر افرادی که با انجام کارهای نیک مشمول پاداش الهی شدند. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات یکم تا سوم از سوره طلاق گوش فرا می دهیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای پیامبر، هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده آنها را طلاق گویید، زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند، و حساب عده را نگه دارید و از خدایی که پروردگار شماست بپرهیزید، نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها در دوران عده بیرون روند مگر آنکه کار زشت آشکاری انجام دهند. این حدود خداست و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خیشتن ستم کرده. تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این وضع تازه و وسیله اصلاحی فراهم کند.
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
و چون عده آنها سرآمد، آنها را به طرز شایسته‌ای نگه دارید یا به طرز شایسته‌ای از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا برپا دارید. این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده می شوند. و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند.
و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌دهد و هر کس بر خدا توکل کند کفایت امرش را می‌کند. خداوند فرمان خود را به انجام می‌رساند و خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است.
اسلام بر ازدواج و تشکیل خانواده تأکید بسیار دارد و در آیات متعدد قرآن به ویژه در سوره نساء احکام آن را بیان کرده است، اما روشن است که گاهی تداوم زندگی زناشویی برای طرفین یا یکی از آنها طاقت فرسا شده و ادامه آن امکان پذیر نیست. لذا اسلام طلاق و جدائی را با رعایت حدود و شرایطی مجاز دانسته و این حق را برای همسران محترم شمرده است. این آیات خطاب به رسول خدا احکام طلاق را بیان می‌فرماید تا مسلمانان به اهمیت آن و لزوم اجرای دقیق آن توجه کنند. ابتدای آیات می‌فرماید اگر خواستید همسر خود را طلاق دهید، باید صیغه طلاق در زمانی جاری شود که عادت ماهیانه او پایان یافته و پس از آن نیز با او نزدیکی نکرده باشید، تا پس از 3 بار پاک شدن زن از عادت ماهیانه طلاق محقق شود. روشن است که در این مدت تأمین نفقه و مسکن زن بر عهده مرد است و او حق اخراج زن از خانه را ندارد، چنان که زن نیز در صورت دریافت نفقه حق ترک خانه را ندارد. از آنجا که افراد معمولاً در شرایطی که هیجانی و عصبانی هستند تصمیم به طلاق می‌گیرند، در کنار هم بودن مرد و زن